بسم الله الرحمن الرحیم.
خب در بحث پیامده های اون احساس عاشقانه و نگاه موحدانه یک عارف بودیم، سه تا پیامد رو تا به حال بحث کردیم و امروز انشالله اگر خدا بخواد با اختصار و اجمال دو تا دیگه از پیامدها رو راجبش صحبت می‌کنیم. اولین پیامدی که امروز بهش میپردازیم عنوانش رو براتون گذاشتیم ضیافت و قناعت. ببینید با توجه به اون بحث که در توحید رزاقیت کردیم، دیدیم که همه خلق بر سر خوان رزق الهی نشستند و بهره میبرند، رزاق همه خدای متعاله. بنابراین این نگاه این تلقی رو به انسان میده که در این عالم میهمانه، عالم ضیافت الهی است و انسان هم مثل سایر مخلوقات میهمان ضیافت اللهه. خب این تلقی و این نگرش پیامدهای بسیار زیبا و دوست داشتنی داره، آثار خیلی خوبی داره. مزیت‌های مهمان تلقی کردن خیش در زندگی بسیار زیاده، حالا بعضیش رو اشاره میکنم براتون. ببینید فرض کنید شما یه مهمانی دعوت کردید منزلتون، قرار چند روز بعد بیاد منزلش کنید. خب از چند روز پیش شما به فکر این هستید که خودتون رو آماده کنید برای پذیرایی این مهمان، مواد غذایی تهیه کنید، میوه تهیه کنید، شیرینی تهیه کنید، خونه رو تمیز کنید، اتاق پذیراییتون رو مرتب کنید تا آماده بشه برای ورود این مهمان. در حالی که در این فاصله مهمان اصلا عین خیالش هم خیال راحت، همون روز مهمانی میاد منزل شما و از مهمانی لذت میبره. میگن هزار غم به دل صابخونه است که یک جم به دل مهمون نیست. اولین مزیت این که انسان خودش رو تو این عالم مهمان ضیافت الله بدانه همینه که دیگه نگرانی و دغدغه خاطر برای رزقش در آینده نداره. مهمان که نباید به فکر این باشه که چی حالا استفاده بکنه. وظیفه صابخونه است، هر کی مهمون دعوت کرده وظیفه اونه به فکر باشه و آماده کنه، تدارک ببینه. خب خدای متعال که مهمان کرده خلقش رو در این ضیافت، اوست که باید تدارک ببینه، تهیه کنه. اصلا انسانی که میهمان این ضیافته لازم نیست دغدغه خاطر داشته باشه، نگرانی داشته باشه که حالا فردا از کجا بیارم، چی بخورم، چی کار بکنم. این آسایش خاطر اولین فایده اینه که آدم خودش رو تو عالم مهمان ضیافت الله بده. دوم، حالا روز مهمانی شد، اون مهمان شما میاد وارد منزل شما میشه، میره لم میده و کیف میکنه، اما این شمایید که باید در تکاپو و تقلا باشید، بدوید بری چای بیارید، آب بیارید، شربت بیارید، میوه بیارید، شیرینی بیارید، تعارف بکنید، سفره پهن کنید، نمیدونم غذا رو بچینید، پذیرایی کنید، دوباره سفره رو جمع کنید فلان. شما در تقلا و تکاپویی، اما مهمان لم داده و داره کیف میکنه. کسی که در زندگی خودش رو مهمان ضیافت الله میدانه خیلی راحته، او لم میده و از پذیرایی های خدا تو این عالم استفاده میکنه. دیگه او لازم نیست خیلی تقلا کنه، خودش رو خسته بکنه، حرص بزنه و این تقلاهای بیش از حد طبیعتا تعدی به دیگران هم داره، اذیت کردن دیگران هم داره، دروغ بگه، غیبت بکنه، نمیدونم حسد ببرزه، حرص داشته باشه، اصلا اینا لازم نیست. نه، خیلی راحت و آسون خدا رزق او رو به او میرسانه. سوم، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن اکرم الضیف ولو کان کافرا، فرمودن مهمان ولو کافر هم باشه محترمانه پذیرای او بشید، اکرامش بکنید و کریمانه و سخاوتمندانه از او پذیرایی بکنید. خب این دستور عملی که دادن یقینا خدا به این عمل میکنه که از طریق پیامبرش به ما آموخته شده. یعنی چی؟ یعنی کسی که خودش رو تو عالم مهمان ضیافت الله میدانه، ولو خودش رو آدم آلوده‌ای میدانه، آدم گناهکاری میدانه، آدم بدی میدونه، آدم ناقص و معیوبی میدانه، اما وقتی خودش رو مهمان تلقی بکنه دیگه یقین داره که میزبان اون که خداست کریمانه او رو پذیرا خواهد شد. دست رد تو سینه او نمیزنه، او رو ترد و رد نمیخونه، پذیرای او میشه و سخاوتمندانه و کریمانه هم از او پذیرایی میکنه. خب همین دیدگاه اون وقت میتونه منتقل بشه به جنبه اخروی هم. انسانی که تو دنیا خودش رو مهمان خدا تلقی کرده، تو آخرت هم مهمان خداست، اونجا هم خدا کریمانه از او پذیرایی میکنه و پذیرای او میشه. چهارم، ببینید، فرض کنید امروز ظهر شما برای نهار میرید به یه سالن پذیرایی. خب دیدید دیگه آدم غذاشی که میخورم غذاش میاد تموم شه، گارسون صورت حساب آورده و گذاشته رو میز آدم که شما اینا رو استفاده کردی، هزینه‌ش هم اینقدر باید بپردازی. یا اینکه حالا رو میزم نظرن دم در جلو آدم رو میگیرن، خب بفهمین چی میل کردین، بعد حساب میکنن اینقدر شده بپردازید بعدش میبرید. کسی که از جیب خودش داره خرج میکنه اینجوری. اما فرض کنید تو همون سالن پذیرایی حالا امشب شما یه مجلس عروسی دعوتی، خب وقتی میرین تو مجلس عروسی میخورین، استفاده میکنید از اون امکاناتی که اونجا هست، پذیرایی میشید، کسی رو میز شما دیگه صورت حساب که نمیذاره که، دم در که جلو شما نمیگیرن حساب بکشن ازتون چی استفاده کردین، چی خوردید، چقدر میشه پولشو بده بعد برو. که یکی از محسنات و مزایای میهمان اینه که حساب پس دادن نداره. حالا کسی که تو زندگی خودش رو مهمان ضیافت الله بدانه، دیگه حساب پس دادن پیش خدا هم نداره. این حساب پس دادنی که پشت آدم رو می‌لرزونه که خدایا من چجوری فردا قیامت جواب بدم، این همه نعمت به من بده. اما اگر خودش رو مهمان بدانه، خب میزبان که از مهمانش که حساب نمی‌کشه که. لذا خدا هم از کسی که خودش رو در دنیا مهمان تلقی کرده، نه تو دنیا ازش حساب میکشه. ان الله یرزق من یشاء به غیر حساب، خدا هر کی رو بخواد رزق میده بهش بدون اینکه ازش حساب بکشه. فردای قیامت هم ازش حساب نمیکشه. فرمود یدخلون الجنه یرزقون فیها به غیر حساب، اینا وارد بهشت میشن، اونجا مورد پذیرایی قرار میگیرن بدون اینکه ازشون حساب بکشن. دقت کردین؟ پس یکی از مزیت‌های مهمان تلقی کردن خود در زندگی اینه که نگرانی حساب پس دادن آدم دیگه نداره. پنجم، ببینید اگر میزبان معشوق آدم باشه، معشوق آدم رو دعوت کرده باشه مهمانی، اون مهمانی چقدر لذت بخشه، چقدر میچسبه به آدم. و لذت اون مهمانی نه به میوه و شیرینی و غذایی که آدم میخوره، لذتش به اینه که میزبان معشوقه، معشوق این پذیرایی رو داره انجام میده، این غذا رو معشوق من پخته، این سفره رو معشوق من پهن کرده. دقت میکنید؟ لذتش به اونه، نه اینکه حالا چه غذایی پخته، اصلا مهم نیست. این راستی اگه آدم عاشق باشه، معشوقش دعوتش کرده باشه، اصلا ذهنش میره سراغ این که حالا این پلویی که برای من پخته برنجش ایرانیه یا مثلا برنجش خارجیه، یا مثلا این گوشتی که پخته مثلا گوشتش گوشت تازه بوده یا گوشت منجمد بوده. اصلا ذهن لذت این غذا به اینه که معشوق این رو پخته و آماده کرده و داره پذیرایی میکنه. حالا انسانی هم که تو زندگی خودش رو میهمان ضیافت الله بدانه، حالا ببینید زندگی چقدر لذت بخش میشه. یعنی کسی که عاشق خداست و خودش رو مهمان خدا میدانه بر سر سفره رزق الهی، ببینید چقدر لذت بخش این زندگیه. مهم نیست چی تو سفره شما گذاشته، نون خوش گذاشته یا چلو کباب برچه، فرق میکنه. لذتش به اینه که معشوق این غذا رو تهیه دیده، او داره از من پذیرایی میکنه، بر سر سفره معشوقم نشستم، خدا میدونه چه لذتی داره. و این لذت رو دیگران حسرتش رو باید بخورن. فکر نکنید لذت زندگی دنیا به اینه که مثلا آدم پول زیادی داشته باشه و غذاهای خیلی لذیذی بخوره. نه، اون مولتی میلیاردرها که غذاهای خیلی اعیانی و اشرافی هم سر سفرهشونه، بویی از این لذتی که این عارف سر سفره نشسته که نون خوش داره میخوره نخواهند استشمام کرد. حسرت این لذت رو باید ببرن. اون سر سفره نشسته داره غذاهای خیلی لذیذ و آنچنانی میخوره، اما توهم با هرس، توهم با نمیدونم اعصاب خردی، توهم با استرس، خودش هم میگه یه زهر مارم شد این غذا اصلا. نه ببینید، اما این عارف رو نگاه کن، چه قشنگ نشسته سر سفره داره نون خوش هم میخوره، خیلی چه کیفی میکنه، کیف دنیا رو هم انسان عارف میکنه. ها، انسانی که میدونه که هر چی تو زندگی داره خدا بهش داده دیگه، یه خونه‌ای که داره، این ماشینی که داره، این زنی که داره، این فرزندی که داره، هر چی داره تو زندگی، خب اینا کادوهای معشوقه دیگه. خب کادوی معشوق چقدر ارزشمنده، چقدر دوست داشتنیه. و ارزش کادوی معشوق به قیمت تجاریش نیست، یعنی واقعا معشوق من اگه فرض کنید که این رو به من کادو داده باشه، اگه راستی من عاشق باشم که نمیدونم در مغازه ها قیمت کنم ببخشید آقا این مثلا چند میارزه، قیمتش به اون نیست که، قیمتش اینه که معشوق اینا به من ده. اگه این هدیه معشوق باشه با همه عالم عوضش نمی کنم، اینقدر ارزشمنده برام، اینقدر لذت بخش داشتنش. و حالا انسانی که میداند که هر چه در زندگی داره خدا به اون داده و عاشق خداست، همه اینا میشه هدیه معشوق. چقدر دوست داشتنیه این همسر، این فرزند، این خونه، این زندگی، این شغل، این هر چی داره دیگه. ببین الان این کتی که داره من اینه که داده به من ها، خدا داده دیگه. حالا اگه من عاشق خدا باشم این میشه چی؟ این میشه کادوی معشوق من. حالا چقدر دوستش دارم کت، چقدر لذت میبرم از پوشیدن. انشالله بچشید طعم عشق رو تا لذت زندگی رو بتونید تجربه کنید. گفت عاشق شوهر نه روزی کار جهان سر آگر، ناخوانده درس مقصود در کارگاه هستی. پس اینم یکی از مزیت های این که انسان خودش رو در زندگی میهمان خدا ببینه. نکته بعدم اینه، ببینید مهمان روز اولی که میاد خونه آدم، خب راهش ها رو بلد نیست، مثلا آب تشنش میشه نمیدونه یخچال کجاست بره آب برداره بخوره، مثلا خسته میشه میخواد دراز بکشه نمیدونه مثلا بالش کجاست برداره بذاره زیر سرش، نمیدونه وقت نماز میشه نمیدونه دستشویی کجاست بره وضو بگیره. اما مهمون اگه یه چند وقتی خونه آدم بمونه، خب کم کم تمام راه و چاه رو یاد میگیره، همه سوراخ سنبه‌های خونه آدم رو یاد میگیره، کم کم میشه مثل اهل خونه. تشنهش میشه خودش میدونه یخچال کجاست، بیدار میره برمیداره آبشو میخوره، خسته میشه میره بالشو برمیداره روز سرش دراز میکشه، همه چی. یعنی مهمان اگر مدتی مهمان بماند، کم کم مثل خود اهل خانه میشه، یعنی به اهل خانه ملحق میشه، اهل خانه هم که به صاحب خانه ملحق من دیگه نه. حالا انسان اگر خودش رو مهمان ضیافت الله بدانه، خب الان ما چند وقت مهمون خدایی؟ بله شما ها حدود 20 سال، درست؟ من که حالا چند قرن مهمون خدا، دقت میکنید؟ خب دیگه این همه وقت آدم بمونه دیگه مهمون نیست که، دقت کردین؟ آدم وقتی خودش رو مهمان ضیافت الله بدانه، این همه وقت ما مهمون بودیم، دیگه کم کم به اهل بیت ملحق میشیم. یعنی کسی که خودش رو مهمان ضیافت الله بدانه تو زندگی، ملحق به اهل بیت میشه. سلمان فارسی رو دیدی؟ پیغمبر فرمود سلمانو منا اهل بیت، در حالی که سلمان میدونید ایرانی تبار بود، پیغمبر عرب نژاد بود، اما این مهمان بودن رو پذیرفته بود، ببینید ملحق شد به اهل بیت، شد منا اهل بیت. و اهل بیت هم به رب البیت ملحقن، دقت کردین؟ لذا انسان به خدا میرسه، واصل به خدا میشه، به وصال الهی میرسه اگه خودش رو مهمان خدا بدانه. به هر حال مهمان دیدن خیش در زندگی مزیت‌های زیادی داره، منتها این مهمان دیدن و مهمان تلقی کردن یه اقتضائاتی هم داره. یعنی مهمان یه آدابی رو مراعات میکنه، آداب مهمان، کسی مهمانه که اون آداب رو مراعات میکنه. آداب مهمانی هم از همین مهمونی های ظاهری زندگیمون میتونیم یاد بگیریم، اون وقت تو ضیافت الله هم مراعات کنیم. ادب اول مهمونی، فرض کنیم مثلا شما امشب دعوتید یه مجلس عروسی، میخواید برید اونجا، خب یقیناً از که از دانشگاه رفتید منزل میرید یه دوشی میگیرید که بدنتون مثلا بوی عرقی نده، یه لباس تمیزی رو تو میکنید، تنتون میکنید، یه عطری به خودتون میزنید که مناسب اون مجلس میهمانی باشید. یه اولین ادب مهمانی. حالا کسی هم که میخواد تو ضیافت الله حاضر بشه و مهمان ضیافت الله باشه، اونم باید دوش بگیره، اونم باید لباس قشنگ تنش کنه، اونم باید عطر بزنه. یعنی چی؟ یعنی زیر دوش توبه دوش بگیره که بوی عرق گناه دیگه از وجودش استشمام نشه، جامعه زیبای عمل صالح و خلق نیکو برتن بکنه، عطر معنویت و عرفان به خودش بزنه که مناسب حضور تو ضیافت الله بشه. این ادب اول. ادب دوم، حالا فرض کنید شما دیگه شب شد و میخواید برید داخل این تالار پذیرایی که مجلس عروسیه که دعوت داره. خب معمولا دم در ورودی تالار خانواده عروس و داماد ایستادن، یعنی مثلا تو قسمت مردانه مثلا پدر داماد، پدر عروس میسته که مهمانایی که میان تحویلشون میگیره، تشکر میکنه از اینکه اومدن، تعارفشون میکنه داخل مجلس. حالا تو قسمت خانوما هنوز من راه ندادم ببینم اونجا چی میگذره، ولی غالبا اونجا مثلا مادر عروس و مادر داماد و اینا اونجا وایسادن مثلا مهمونای خانوما رو تحویل میدن. خیلی بی ادبی و زشته که آدم میخواد بره اونجا دم در یه دقیقه با این هست سلام علیک کنه با صاحب مجلس، همجوری از دم در که ما سرشو بندازه پایین و بره تو سر میز بشینه وای بوز خوش بده که نمونه میدم سیب بخوره اونم شیرینی و بسنی و فلان. بی ادبیه. و دم در یه سلام علیکی با صاحب مجلس بکن، بعد نوش جونه دونه رو برای تو تهیه کردن استفاده کنی، ولی خلاف ادب. حالا تو ضیافت الله هم همین، ما میخوایم تو این مهمانی حاضر بشیم، خب اول یه سلام علیکی با میزبان بکنیم، یه توجهی به خدا بکنیم، یه یادی از خدا بکنیم، بدونیم که مهمانش کسی هستیم، میزبان ما کیه، صاحب مجلس ما کیه، بعد اون وقت بریم از نعمتهای خدا استفاده کنیم. نوش جونم برای ما تهیه کرد. ادب سوم، فرض کنید مهمان اومده منزل یک کسی، خب صاحبخونه معمولا تعارفش میکنه، راهنماییش میکنه، بفرمایید این اتاق. خیلی به ادبیه که مهمان بگه نه ببخشید من اون اتاق بیشتر دوست دارم بشینم. بابا هر جای تعارف میکنه همونجا برو دیگه. یا میگه بفرمایید اینجا بشینید، نه ببخشید اون طرف من بیشتر دوست دارم بشینم. هر جای تعارفت کردم بشین بی ادبیه. یا مثلا چایی برات آوردم، ببخشید من شربت دوست دارم بخورم. با همونی که آوردن پذیرا بشو. دقت کردین؟ این خلاف ادبه. حالا تو ضیافت الله هم یعنی چی این ادب؟ یعنی هر جا خدا نشوندتت همون جا بشین. ببین الان من آورده نشونده پشت این میز معلمی، این که من بگم ببخشید من دلم بخواد بشینم پشت میز ریاست مثلا فلان اداره، خب با همون جایی که خدا نشوندتت بشین. هر چی تو زندگی بداد همون رو پذیرا شو. یعنی چی؟ یعنی به رزقت قانع باش، به اون رزق خدا داد قناعت پیشه کن. همونی که خدا داد، قناعت به این معنی نیست که کم داشته باشی یا زیاد داشته باشی، قناعت یعنی همونی که خدا داده، حالا زیاد داده زیاد، کم داده کم، همونی که خدا داد، همونی که تعارفت کرد صاحب مجلس، همون رو پذیرا شو، نگو چیز دیگه میخوام. دقت کردین؟ خب قناعت مایه راحتی زندگی انسان، انسان قانع خیلی راحت زندگی میکنه و تمام سختی های زندگی ما، تمام تلخی های زندگی ما مال همین عدم قناعتمون. ببینید دو حد رزق داریم، یه رزق کفافه. رزق کفاف یعنی چی؟ یعنی اون مقدار که ضرورت های واقعی زندگی ماست، این رزق کفاف رو خدای متعال خودش تضمین کرده و عهده‌دار شده که به ما برسونه. لذا رزق کفاف یعنی نیازهای واقعی زندگی ما خیلی هم ساده به دست میاد. یعنی تو همین جامعه ما علارغم همه گرونی و مشکلات اقتصادی که داریم، اگر کسی واقعا به همون نیازهای ضروری زندگیش بسنده کنه، به سادگی و با اندکی کار و فعالیت دستش میاد. اما یه حد بالاتر از کفاف داریم که اون حد تشریفات و تجملات و نمیدونم تنبع و طلبی ها و زیاد طلبی هاست. اون دیگه حد نهایت نداره، حد نهایت اونه که دیگه وقتی میاد تو زندگی، دیگه زن و شوهر از کله سحر تا بوق سگ باید برن دنبال پول سگ دو بزنن، از تفریحشون بزنن، از استراحتشون بزنن، از خوابشون بزنن، از مطالعهشون بزنن، از رسیدگی به خانواده و بچهشون بزنن، از همه چیز، از عبادتشون بزنن، از تفکرشون بزنن، فقط سگ دو بزنن دنبال پول از کله سحر تا بوق سگ. چیه؟ که قسطامون عقب میفته. این مال چیه؟ این زندگی تلخ مال اینه که ما به اون ضرورت‌های واقعی زندگیمون بسنده نکردیم، دنبال تنوع طلبی و تشریفات بودیم. الان تو خونه هر کدوم از شما من بیام میتونم نشونتون بدم که چقدر چیزای اینجوری وجود داره که واقعا اگر نبود یک سر سوزن زندگی آدم لعن نبود. و حالا این چیز چقدر پول خرج شده برای اینکه این پولش تامین بشه، چقدر سگ دو زده شده دنبال پول تا این پول به دست بیاد. میخواید دعوتم کنید بیام خونتون نشونتون بدم؟ قالب خونه، ببینید الان میگم ببینید خونه خودتونم که بسا باشه. تو قالب خونه ها میری تو اتاق پذیراییشون، اون یه ویترین بزرگ خیلی گرون قیمت شیشه ای خریدن و توش از این ظروف نمیدونم بلور و بارفتن و چینیای عتیقه و فلان و یخو چیدن. به قسم حضرت عباس سال میاد میره تو یه دونه از این کاسه بشقابا یک ذره چی ریخته نمیشه استفاده. بابا ظرف مال این گاده چیزی توش بریزه استفاده بید. نه این برای قشنگی. تنها فایده این اینه که خانم خونه باید مثلا یه دو سه هفته یه بار اینا رو گردگیری کنه که کثیف نباشه مهمون بیاد آبروش بره. ولی هیچ خاصیت دیگه که نداره که. حالا چقدر پول خرج این شده تا اینو خریدن؟ و برای اینکه این پول تامین بشه چقدر از آسایش و راحتی زده شده، از رسیدگی به خانواده، از نمیدونم حضور تو فضای خانه، از مطالعه، از عبادت، از پرداختن به خیش، از همه اینا زده شده، همه اینا رو قربانی کردیم برای اینکه پول اینو تهیه کنیم. و از این نمونه ها چقدر تو خانواده های ما وجود داره دقت کردیم؟ و وقتی ما به اون حد کفاف قانع نشدیم دیگه انتهام نداره، انتهام نداره، چون این جنس خریدی فردا یه مدل بالاترش میاد. دقت میکنین؟ انتها نداره که، هر چی به دوی دنبالش ته نداره، تموم نمیشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود یبن آدم، ای فرزند آدم، ای انسان، ان کنت ترید من الدنیا ما یکفیک فان ایسر ما فیها یکفیک. اگه در حد کفایت و ضرورت‌های واقعی زندگی از دنیا میخوای، به سادگی این برات تأمین میشه و تهیه میشه، خدا میرسونه دستت. و ان کنت ترید ما لا یکفیک فان کل ما فیها لا یکفیک. و اگر بیشتر از حد کفایت میخوای، اهل تجمل طلبی و تشریفات و تنوع و مدگرایی و امثال این هستی، بدون اگه همه دنیا رو هم بد بدن و بازم کافی نیست برای خب این تنوع طلبی، این قانع نبودن به اون چه که خدا تو زندگی به ما میده، آسایش زندگی رو از بین میبره. خب ببینید آدم و حوا رو چرا بیرون کردن از بهشت؟ آدم و حوا تو بهشت گشنه‌شون بود، تشنه‌شون بود، این همه درختای بهشتی گفتن هر چی میخوای بخوری بخور نوش جونت، یه دونه درخت بهش گفتن لا تقربا هذه الشجره، به این یه دونه درخت نزدیک نشو. خب برای چی رفت سراغ اون درخت؟ ضرورت که نداشت که تنوع طلب زیاده طلبی. خب رفت میوه اون درخت رو خورد، گفتن برید بیرون از بهش، بیرونشون کرد. ما هم تو زندگی وقتی بشیم اهل زیاده طلبی و تنوع طلبی، از بهشت آسایش بیرونمون میکنه، دیگه آسایش تو زندگی ما نخواهد. از امیرالمومنین فرمود المستریح من الناس القانع. فرمود انسان قانع که راحتی رو تو زندگیش احساس میکنه. یا فرمود اطیب العیش القناعه. پاکترین، زیباترین زندگی، زندگی توأم با قناعت. و گفتم کسی به اون حد ضرورت‌های واقعی زندگیش قانع نباشه، دیگه هیچ حدی وجود نداره، تا آخر عمرش هم به دو اشباع نمیشه. چون میدونید اشتهای روح ما بی‌نهایته، هر چی هم شما امکانات و پول و نما وسایل جور کنی که بی‌نهایت نیست که، همش محدوده. بالاخره روح انسان اشتهاش بی‌نهایته، با محدود سیر نمیشه. روح انسان رو فقط خدای بی‌نهایت میتونه سیر کنه. با رسیدن به خداست که روح آدم سیر میشه. با دنیا روح کسی سیر نشده و نمیشه. خب زیاد طلبی، تنوع طلبی و اینجوری دویدن دنبال مدهای جدید و آمال و آرزوهای دور و دراز که این ماشین رو بخریم، یه ماشین مدل بالاتر، نمیدونم یه خونه رو بفروشیم، نمیدونم یه خونه توی محله بالاتر شهر بخریم، یه خونه بزرگتر و شیکتر بخریم، فلان، این آمال و آرزوهای دنیوی دیگه اصلا وقتی نمیگذاره برای اینکه فرد فکر کنه به خودش، به خدا، به معنویت، به کمال، به آخرت، اصلا وقتی برای اینا نمیذاره. لذا امیرالمومنین فرمود طول العمل ینس الاخره. آرزوهای دور و دراز آخرت اصلا به فراموشی میسپاره، دیگه نمیذاره آدم با این چیزا فکر کنه، به معنویت، به کمالات، به ارزش‌های انسانی. نه خیر. علایهان، پس سومین ادب مهمانی چی شد؟ هر جای تعارف میکردن همونجا بشین، نگیم یه جای دیگه. هر چی آوردن برامون تعارف میکردن همونو پذیرا بشیم، نگیم یه چیز دیگه میخوایم. یعنی هر چی خدا تو زندگی بهمون داد قانع به همون بشیم، پذیرای اون بشیم. چهارمین ادب مهمانی، ببینید خیلی زشته که مهمان به میزبانش دستور بده برای من چای بیارید، برای من نمیدونم موز بیارید، برای من فلان غذا رو بیارید. بابا جون مهمونی تو، گارسون تو که نیست که بهش ارد میدی. دقت کردین؟ دستور دادن به میزبان بی ادبیه. همونی که میزبان برات میاره پذیرا شدی. یعنی چی؟ یعنی تو زندگی، تو ضیافت الله هم به خدا ارد ندیم، دستور ندیم. همین چیزی که صبح تا شب تازه خوبای ما، آدمای مذهبی ما مشغولشن. یعنی از کله سحر که پا میشه یه بند هی به خدا ارد میده، خدا این کارو بکن اینجوری بشه اونجوری نشه، یه بند داریم ارد میدیم. بابا تو مهمون، مهمون که به صابخونه ارد نمیده که، هی دستور میدیم. همونی که آورد برات پذیرا شد، چی دستور میدی؟ زشته، بی ادبیه. یعنی چی؟ یعنی تو ضیافت الله خواسته ای جز همونی که خدای متعال برامون عمل کرده نداشته باشیم، چیزی دستور ندیم به خدا. امام سجاد علیه السلام فرمود من به شدت بیمار شده بودم، پدرم امام حسین علیه السلام اومدن بالا سرم، گفتن عزیزم چی میخوای، چی اشتها داری؟ من به پدر عرض کردم اشتهی ان اکون ممن لا اقتره علی ربی ما یدبره لی. گفتم اشتهام اینه که یه جوری بشم که در برابر اون چیزی که خدا برای من انتخاب کرده و مقدر کرده هیچ خواسته ای نداشته باشه. من اینو اشتها دارم. که پدرم فرمودن آفرین بر تو، تو مثل ابراهیم خلیل شدی. چطور وقتی حضرت ابراهیم رو با منجنیق پرتاب کردن به سمت آتش، بین راه جبرئیل اومد بهش گفت که آیا احتیاجی داری، چیزی میخوای، حاجتی داری؟ ابراهیم گفت که نه، در برابر اون چه که پروردگارم برام انتخاب کرده و مقدر کرده من هیچ انتخابی ندارم، هیچ خواستی ندارم، خدا من رو کافیه و به او توکل میکنم، او بهترین وکیله، خودش هرچی مصلحت میدونه بکن. همو تو هم مثل ابراهیم خلیل شد که میگی من میخوام در برابر خواست خدا هیچ خواستی نداشتم، چون همون که خدا میخواد. میگن به بایزید بسطامی گفتن ما تورید چی میخوای؟ گفت ارید و الله ارید، میخوام که خواسته ای نداشته باشه، هیچی نه. یعنی مهمان ضیافت الله خواسته خودش رو به صفر تقلیل میده، هیچی نمیخواد. و واقعا منطقی هم برای این که ما چیزی بخوایم نداره. چی بخوایم ما؟ وقتی خدایی داریم که اونجوری که جلسات قبل صحبت کردیم لا یفعل لعباده الا الاصلح لهم، جز اون چیزی که بیشترین مصلحت و خیر رو برای بندگانش در بر داره عملی نمیکنه. خب وقتی خدای ما یه همچین خداییه که بهترین گزینه ها رو عملی میکنه تو زندگی و اون چیزی که الان وجود داره هم خدا عملی کرده، خب من چی بخوام؟ اینایی که داده که بهترین هاست، اونایی هم که نداده به این خاطر بوده که به مصلحت من نبوده، برای من ضرر داره. خب من چی بگم به خدا؟ بگم خدای اون چیزی که برای من ضرر داره رو بده به من؟ این منطقیه؟ اینجوری نبوده که چیزی به سود من باشه خدا نداده باشه که من برم مثلا ازدوچس کنم تا التماس کنم بعد بهم بده؟ که شخص کریم که اجازه نمیده فرد نیازمند درخواست بکنه بعد بهش بده. پیش از این که فرد نیازمند درخواست کنه شخص کریم عطا میکنه، خدا هم کریمه دیگه. خب پس بهترین ها رو که داده، اونایی هم که نداده به خاطر این بوده که برای من ضرر داشته، به نفع من نبوده. من چی بگم خدای اون چیزا رو بده به من؟ بعدم اومدیم و جهالت کردیم و گفتیم خدای اونا رو به ما بده. خب خدا چون ما رو دوست داره راضی به ضرر ما نیست، خب اونا رو به ما نخواهد داد، اونی که خواستیم رو. وقتی هم که نداد به ما چی میشه؟ هیچی، میمونمون با خدا به هم میخوره، اوقاتمون از دست خدا تلخ میشه، دوامون میشه با خدا دیگه. همین پریوزا بود یه دانشجو اومده بود و تا گفت که استاد من هرچی به خدا میگم خدا گوش نمیکنه، حالا اینکه اینجوری شد منم دیگه حرفای خدا رو گوش نمیکنم. تو دست درد نکنه، خدا حرفای تو رو گوش کنه. این خواسته های کودک مثل بچه مریض 4-5 ساله ای که این میگه پفک نمیدونم بستنی شکلات نمیدونم چیپس فلان از این حرفا، حالا اون مادر مهربان یا اون پزشک فهمیده حرف این بچه مریض گوش کنه، این چیزایی که اگه بدن به این بچه مریضی شدیدتر میشه میکشتش، بدن بهش. بچه مریضه که باید حرف پزشک گوش کنه، نه اینکه پزشک حرف بچه مریض گوش کنه. خب بنابراین منطقی واقعا نداریم که خواسته ای داشته باشیم در برابر خدا. چی بخوایم؟ دقت کردیم؟ لذا مهمان ضیافت الله به خدا ارد نمیده، دستور نمیده، به همونی که خدا داده قانعه. امیرالمومنین فرمود احنا العیش القناعه، فرمود گواراترین زندگی زندگی با قناعته. ادب پنجم. ببینید حالا رفتیم مهمونی، مهمونی برپا شده و سفره رو گستراندن و غذاها رو هم چیدن تو سفره و جلوی هر کسی هم غذا گذاشتن، نمیدونم سالاد گذاشتن، ماست گذاشتن، نمیدونم ترشی گذاشتن، همه چیز دارم جلو همه چیدن، سبزی خوردن گذاشتن همه. حالا ببینید چقدر زشته که مهمان بشینه سر سفره بعد هی لقمه های دهن بقیه مهمونا رو بشوره، این چی خورد، اون چی خورد، اون چی خورد، بی ادبیه دیگه. سر تو بنداز پایین اون چیزی که جلو خودت گذاشتن بخور، بی ادبیه. بعدم مهمونی که این لقمه این اون رو میشموره اصلا نگاه نمیکنه که چی جلو خودش گذاشتن، اصلا نمیفهمه چی خورد، لذت اون چیزی که جلوش هم گذاشتن نمیفهمه. این خلاف ادب. ادب حکم میکنه آدم سرش رو بندازه پایین، همون که جلوش گذاشتن نگاه کنه و بخوره. قرآن فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعام خودش نگاه بکنه. یعنی چی؟ یعنی تو ضیافت الله تو زندگی هم همین جوری باشی. لقمه های دهن دیگران رو شمردن زشته. اون فلان ماشین رو داره، اون فلان نمیدونم خونه رو داره، اون فلان پول رو داره، فلان، چرا لقمه های دهن دیگران رو میشمره؟ این بی ادبیه. سر تو بنداز پایین، همونی که خدا روزی خودت کرده رو بهرشو ببر. و اینجوری که تو داری هی لقمه های دهن اینا رو میشموری، اصلا نمیبینی خدا به خودت چی داده، چه چیزای قشنگ ارزشمندی داده. عطاهای خدا رو به خودت نمیبینی که اصلا لذتشو ببری. بعدم وجودت میشه یه پارچه حسرت دیگه. هی حسرت اون چیزایی که دیگران دارن میخوری. اون چیزایی که دیگران دارن اگه برای تو فایده داشت، مفید بود، که خدا به تو داده بود، بخیل نبود که خدا. خب هیچ چش بده میدوزی به اونا، حسرت میخوری که اونا رو داشته باشی، خدا هم به تو نمیده. میشه یه پارچه غم و قصه. پیغمبر اکرم فرمود من نظر الی ما فی ایدی الناس طال حزنه. کسی که چشمشو بدوزه به اون چیزایی که تو دست مردمه، حزنش طولانی میشه، غمش طولانی میشه. یا امام صادق علیه السلام فرمود ایاکم ان تمدوا اطرافکم الی ما فی ایدی ابناء الدنیا، فرمود بر حذر باشید از این که چشمتون رو بدوزید به اون چیزی که تو دست مردم دنیا هست. فمن مد طرفه الی ذلک طال حزنه، کسی که بدوزه چشمش رو به اون چیزی که تو دست مردمه، حزن و اندوهش طولانی میشه. و لم یشف غیظه، و خشم او هم دیگه درمان پذیر نیست، یعنی از دست خدا جوری عصبانی میشه که دیگه هم اصلا حل نمیشه براش. واستسقر نعمت الله عنده فیقل شکره لله، و نعمتی که خدا به خودش داده در نظرش کوچیک میشه و در نتیجه شکرش هم برای خدا کم میشه، میشه بنده ناشکر خدا. دقت کردیم؟ لذا انسان قانع چشمشو نمیدوزه به اینکه دیگران چی دارن، سرش میدازه پایین ببینه خدا چه چیزای قشنگی به خودش داده و کیف اون عطاهای خدا رو تو زندگیش میکنه. ادب ششم. مهمونا رو چیزن سر سفره، خب جلو همه هر چی لازم بوده گذاشتن دیگه. یعنی چقدر بی ادبیه که مهمون بلند شه دستش دراز کنه از جلو اون یکی مهمون مثلا یه کاسه ترشی برده، از جلو اون یکی مهمون مثلا یه کاسه ماست برده، از بی ادبیه دیگه، دلگیه. یه همچی آدمی رو بقیه مهمونا به چه چشمی نگاه میکنن؟ ها؟ به چشم حقارت نگاه میکنم، یه عجب آدم بی شخصیتی، خار میشه در نظر دیگر. همونی که گذاشتن جلو تو استفاده کن. یعنی چی؟ یعنی تو ضیافت الله تو زندگیت هم همین جور باش. دست درازی نکن به چیزایی که خدا به دیگران داده، تعدی به حقوق دیگران نکن، به همون چیزی که به خودت دادن قانع باش. ای بی ادبیه دست دراز کرد، شخصیت خودتو خورد میکنی. امیرالمومنین فرمود عز من قنع و ذل من طمع، فرمود کسی که قانع شد به اون چیزی که خدا بهش داده، این عزیز میشه تو چشم همه، ولی کسی که دله بود طمع کار بود، این چی؟ خار میشه. یا فرمود بالقناعت یکون العز، عزت و احترام نتیجه قناعت، از راه قناعت میشه در چشم مردم عزیز شد. ادب هفتم، فرض کنید من شما رو دعوت کردم خونم، کلی حالا تدارک دیدم، خرج کردم، زحمت کشیدم، وقتی هم که شما اومدید خونمون کلی تقلا کردم تا یه پذیرایی قشنگ از شما بکنم، و شما که طلبکار از من که نبودید، من رو محبتم، رو نمیدونم صفایی که داشتم، روی سخاوتی که داشتم، این همه خرج کردم، این همه زحمت کشیدم دیگه. شما که از من طلبکار نیستی که، مهمونی شما، درست شو؟ حالا فرض کنیم سر سفره که نشستی، بشقاب برنجی که برای شما کشیدم، مثلا یه دونه سنگ سفید ریزی شبیه دانه برنج که حالا خانم مثلا برنجا رو پاک میکرده نتونسته تشخیص بده که این سنگ دونه برنج نیست، اینه مونده توی برنجا، اتفاقا هم تو بشقاب شما که کشیدن این سنگ اومد تو بشقاب شما. حالا چقدر بی انصافیه که این همه حسابونه خرج کرده، این همه زحمت کشیده رو لطف و محبتش، اون وقت مهمون چیکار کنه؟ همین یه دونه سنگره برداره جلو همه مهمونه، نگاه کن ببین مهمون دعوت که اینم برنج درست کرده، ببین تو سنگ آبروی حسابونه رو ببره. این بی ادبی نیست؟ این بی انصافی نیست؟ ادب چی حکم میکنه؟ ادب حکم میکنه اگر هم همچین چیزی دیدی چیکار کن؟ یواشکی بذار کنار، نظر هیچ کدوم از مهمونا متوجه بشه. خیلی بی انصافی و بی ادبیه که آبروی صابخونه رو بین همه مهمونا بریزی. یعنی چی؟ یعنی اگه یه چیزی تو این ضیافت الله تو زندگی دیدی مثلا این یه خود گوشش سابیده است، یه عیبی داره، یه کم و کسری داره، ها؟ همون دونه سنگ است، درسته؟ خب بابا تو که طلبکار خدا که نیستی، خدا رو محبتش، رحمتش، فضلش، این همه نعمت تو زندگی بده. خب این بی انصافی نیست که آدم همین یه دونه رو برداره جلوی همه خلق بلند کنه اینم شد خدا، نگاه کن چیکار کرده با من، اینم شد بعضش فلان یار. ادب حکم میکنه چیکار کنه؟ اینو بپوشونه، نظر هیچکی دیگه هم مونه، ولو فکر میکنه یه چیز معیوبیه، در حالی که شما میدونید خانم من ممکن نتونه تشخیص بده این سنگ ریز رو که برنج نیست، اما خدا که هم که اشتباهی نمیکنه که، خدا جز بهترین ها ازش صادر نمیشه. پس اون چیزی که من فکر میکنم تو زندگی من معیوب کم و کسری داره، این فلواقع که معیوب نیست که، این که من فکر میکنم به خاطر جهل منه، من اون خیر و خاصیتی که تو این هست رو خبر ندارم چیه، فکر میکنم معیوبه. در مورد خدا که نمیشه گفت که خدا اشتباه کرده، یه چیز ناقص عمل کرده که. بپوشون، ادب کن، ولو حالا نمیفهمی چه خاصیتی داره، فکر میکنی واقعا بده، این همه خوبی بهت کرده، خب یه دونه رو بپوش، آبروی خدا رو نبر پیش خلق. و اگر این ادب رو مراعات بکنی یا بپوشونی، چه بسا خدا به عنوان تشکر از این ادبی که تو مراعات کردی چیکار کنه؟ فهمت رو باز کنه، پرده رو بزنه کنار، نشونت بده که همین چیزی که خیال میکردی معیوب ناقصه، حالا نگاه کن چه خیرات عظیمی تو همین یه دونه بود، حالیت کنه قضیه. ادب هشتم، ببینید فرض کنید من شما رو دعوت کردم مهمونی خونم، بردمتون تو اتاق پذیرایی، مثلا فرض کنید تو اتاق پذیرایی ما کف اتاق یه قالیه مثلا خیلی خوشبافتی افتاده، مثلا به دیوار یه تابلوی نقاشی خیلی قشنگی، خب اینا رو من تهیه کردم برای اینکه مهمونام لذت ببرن دیگه، نه بیان اون قالیه قشنگ بشینن، این تابلو قشنگ رو نگاه کنن لذت ببرن، این برای شما تهیه شده، بیاید لذتشو ببرید. اما مهمون به وسائل منزل صابخونه نباید دل ببنده، دل ببنده، چون اگر دل بست به وسائل منزل صابخونه، اولا دیگه از مهمونی هیچی نمیفهمه، ذره لذت مهمونی رو احساس نمیکنه، چون از اول تا آخر این مهمونی این همش حواسش به این تابلو نقاشی است، پلوی قالی است مثلا، اصلا از مهمونیش لذتی نمیبره، این ضرر اولش. ضرر دومش هم بالاخره مهمون صابخونه که نیست که، مهمونی تموم میشه، من این مهمون باید این محل رو ترک کنه، خب این وسائل هم که نمیشه برد از خونه صابخونه بیرون که، یعنی شما وقتی میخواید بری که این قالی رو لوله نمیکنم بدن دست شما بگم ببرید که، این وسائل مالی اتاق پذیراییه. حالا وقتی شما بهش دل بستی چقدر سخت جدا شدن ازش، دقت کردین؟ پس نباید به وسائل خونه صابخونه دل بست، باید استفاده کن، لذتشو برد اما دل نبست. یعنی چی؟ یعنی تو ضیافت الله، تو زندگی هم همینطور. تو زندگی هم ببینید این عالم اتاق پذیرایی خداست، ما رو دعوت کرده، داره ما رو پذیرایی میکنه اینجا تو این عالم. خب اینا رو تهیه کرده برای اینکه ما لذت ببریم، اما نباید به اینا دل ببندیم، چون اگه دل ببندیم دو تا ضرر داره. ضرر اولش چیه؟ همه حواسمون پلو این چیز دنیاییه که بهش دل بستیم، اصلا لذت زندگی رو احساس نمی‌کنه. این اولین ضرر. ضرر دومش اینه که بالاخره ما مهمونی، این مهمونی وقتی تموم میشه باید بریم، بالاخره وقتی عمرمون تموم میشه از دنیا باید بریم دیگه. اون وقت وقتی آدم دل بسته به وسایل صابخونه، خب اینا رو که نمیتونیم مردیم با خودمون ببریم تو گور، تو عالم برزخ، تو قیامت، که اینا مال دنیاست، وسایل اتاق پذیراییه، به ما که نمیدن ببریم که. وقتی آدم دل بسته میخواد بره از این عالم، خدا میدونه چقدر سخته. سختی جان دادن فقط مال اینه، و الا جان دادن اصلا چیز سختی نیست. سختی جان دادن مال چسبندگی به دنیا، دل بستگی به دنیا. ببین الان این مثال میزنم، یا که این دستمال الان من میزنم دست، درست؟ بالام برش میدم، دردی احساس کردن؟ نه، چه دردی؟ چرا؟ چون این دستمال نچسبیده بود به دست. اما دیدی بعضی وقتا مثلا دست آدم خراشیده میشه، زخم میشه، یه دونه از این چسبای زخم میچسبونی رو دستون، خصوصا اون جایی که زیرش هم مو داره میچسبونی، بعد یه دو سه ساعت که میمونه یه خونش مهم میاد و دیگه مشکل حل میشه. بعد مثلا از اون رو میگن شما میخواید برید وضو بگیرید، میخواید این چسبه رو بکنید، دیدید دیگه وقتی میخواید این چسبه رو بکنید، هر یه تکونی که به این چسبه میدی 7-8 ده تا مو رو از ریشه میکنه، چی دردی میاره؟ چرا؟ چون چسبیده. درد و سختی جان دادن مال چسبیدن به دنیا. یعنی آدمی که دلبستگی به دنیا داره، سلول سلول وجودش به همه چیزای این دنیا چسبیده. حالا فکر کنید وقتی میخوان بکننش چه دردی پناه به خدا احساس میکنه. این مال چسبندگی به دنیا است. بله، کسی که دلبستگی به دنیا نداره اینقدر ساده است جان دادن. روایت داریم مؤمن وقتی میخواد از دنیا بره، یه ملکی از اون عالم میاد، یه شاخه ریحان بهشتی، گل بسیار معطر بهشتی میاره دم بینی این مؤمن، خیلی خوشبوه، این شروع میکنه به بو کردن، هیچ، تموم شد، روحش اومد بیرون به همین آسونی. چرا؟ چون چسبندگی به دنیا نداره. دقت کردیم؟ بنابراین کسی که دلبستگی به دنیا پیدا میکنه، هم لذت دنیا رو دیگه احساس نمیکنه، هم موقع جون دادن یه همچین سختی داره. پس به وسایل صابخونه نباید دلبست. بعضی از اهل معرفت میگن، میگن بعضی از آدم ها ممکنه یه عمر نماز و روزه هم به جا آورده باشن، و موقع جان دادن غضبناک به خدا جان بدن. چرا؟ چون این به دنیا دلبستگی داره، دم جون دادن میبینه که خدا داره همه این چیزایی که این دوست داره ازش میگیره دیگه، از دست خدا غضبناک میشه. بعد از یه عمر نماز و روزه در حالی جون میده که از دست خدا غضبناک، پناه میبریم به خدا. ادب نهم. ببینید حالا شما رو دعوت کردم مهمونی، همه این شیرینی و میوه و نمیدونم همه اینا برای شما تهیه کردن، نوش جونتون، استفاده کنید، لذت چند ببرید. اما دیگه خیلی بی‌ادبیه آدم از اول مهمونی تا آخر مهمونی فقط سرش پایین باشه مشغول خوردن باشه. بابا یه صابخونه یه مزی سرت بالا کن، یه اول کرسی، یه صحبتی، یه گفته، بی‌ادبیه اینجوری. یعنی چی؟ یعنی نعمت‌هایی که خدا تو این عالم برای ما تهیه کرده، برای ما تهیه کرده، نوش جونمون، اما خیلی به انصاف یاد می سری بالا نکنه، با صابخونه یه سلام علیکی نکنه، یه احوال پرسی، یه راز و نیازی، یه گفتگویی، یه صحبتی، همه زندگی بشه خوردن و استفاده از نعمت‌های مادی و ظاهری. خیلی به انصاف یه بیاد. خب اینا 9 تا ادب بود. حالا از این ادبا بازم میشه شمردا، یعنی هر چی فکر کنه توی مهمونی های ظاهری آدابی که وجود داره عیناً منتقلش کنیم تو ضیافت الله. این هم آداب مهمان، یعنی کسی که مهمانه اینجوری رفتار میکنه. خب در پایان این بحث ضیافت و قناعت یه نکته‌ایه که باید او رو هم مطرح کنیم. ببینید، نباید تصور کرد اینکه میگیم خدا رزاقه، رزق هر کسی هم به مناسب ترین اندازه ای که به مصلحت اوست مقدر کرده، خودش هم به عهده گرفته به اون میرسانه و انسان در زندگی باید قانع باشه همونی رو که خدا داد به پذیره، چیز دیگه ای رو نخواد، به خدا دستور نده. نباید تصور کرد این حرفا به این معناست که خب حالا که خدا رزق ما رو مقدر کرده، خودش هم به عهده گرفته به ما میرسونه، پس چی من برم دنبال کار و فعالیت، پس برم دم بدم یه گوشه دیگه؟ نه، این نتیجه درستی نیست از مقدم. ببینید تو احادیث و روایات همونطور که به شدت نهی شدیم از اینکه بیش از حد بریم دنبال طلب، هرس در طلب داشته باشیم، زیاده طلبی داشته باشیم، یعنی تمام فرصت عمر و تمام استعداد و فکر و ذهنمون رو صرف پول درآوردن بکنیم، صرف مال دنیا جمع کردن بکنیم، به شدت نهی شده. همونطور که این نهی شده، ترک طلب هم نهی شده. اینکه آدمی تنبل، بیکاره، بیار، سربار دیگران اینجوری باشه، به شدت نهی شده. همونطور که حرص و زیاده طلبی بده، ترک طلب و بیکاری و بیاری هم بده. پیغمبر اکرم فرمود العبادت و سبعون جزء، عبادت 70 جزءه، افضلها طلب الحلال، برترین جزء عبادت طلب حلاله، طلب روزی حلال. و فرمود طلب الحلاله فریضتون علی کل مسلمن و مسلمن، طلب روزی حلال واجبه بر هر مرد و زن مسلم، پس ترک طلب جایز نیست. حالا بین این زیاده طلبی و حرص در طلب و اون ترک طلب یه حد وسطی وجود داره، اصطلاحاً بهش میگن اجمال در طلب. تو روایات تشویق به اجمال در طلب شده. اجمال یعنی چی؟ میگن یه مطلبی رو به اجمال گفت، مثلا این کار رو به اجمال انجام داد، یعنی مختصر. تشویق شدیم به اجمال، یعنی برو دنبال کار یه مختصری برو، اما دیگه همه وقت تو دیگه صرف پول در آوردن نکن، برای بقیه فعالیت‌های زندگیت هم وقتی بگذار. اجمال در طلب، اجمال در طلب یعنی مختصری برو اما زیاده نه. این یکی. یه معنای دیگه اجمال هم شاید این باشه، از جمیل بیان، یعنی قشنگ برو، حالا که میخوای بری دنبال کار قشنگ برو، در حق مردم تعدی نکن، مردم اذیت نکن، مردم آزاری نکن، مال مردم خوری نکن، قشنگ برو. دقت کردین؟ اجمال در طلب. تو حدیث داریم اجملو فی طلب، در طلب در واقع به اجمال عمل بکنیم. امام حسین علیه السلام فرمود لا تجاهد فی الرزق جهاد الغالب، فرمود در رابطه با رزق جوری تقلا نکن مثل یه آدمی که رفته تو میدون جنگ که به هر قیمتی شده پیروز بشه، یعنی تا آخرین توانتو بذاری برای. ولا تتکل علی القدر اتکال مستسلم، و به اینکه خدا رزقتو مقدر کرده هم اتکال نکن، مثل یه آدمی که تو میدون جنگ تن داده به تسلیم شدن، دیگه اصلا نمیجنگه، نه اونجوری تا آخرین توان، نه اینجوری که اصلا هیچ کاری نکنی. بعد فرمود فإن اتباع الرزق من السنة، دنبال رزق رفتن از سنت پیامبر و اهل بیته. بل اجمال و فتلب من الافه، ولی این که آدم توی این رفتن دنبال رزقش به اجمال در واقع به اختصار در یه حد محدودی بره، اینم نتیجه افته. بعد فرمود ولیس الافه بمانعت رزقن، افت این که آدم به اجمال بره، مختصر بره، این مانع رسیدن رزق آدم نیست که بگی من کم رفتم پس کم رزق بهم رسید، نه. ولل هرسو به جالب رزقن، و هرسم روزی رو جلب نمی کنه با آدم که زیاد بری فکر کنی رزق بیشتری بهت میرسه، نه، هیچ کدوم اینجوری نیست. فا ان الرزق مقسوم، رزق قسمت شده است، هر کسی یه سهمی معینی از رزق داره. و استعمال الحرص استعمال المعاصم، این که آدم حرص بزنه بیش از حد بره، این آدم رو آلوده به گناه میکنه. دقت کردین؟ پس نه ترک طلب، نه حرص در طلب، بلکه اجمال در طلب. خب حالا که میخوام برم دنبال کار، پس قرار شد برم دنبال کار، حالا با چه روحیه‌ای برم؟ با چه روحیه‌ای برم؟ ببینید این نکته ظریفه، دقت کنید. دین میاد رفتارهای ما رو، هم قالبش رو و شکل ظاهریش رو سامان میده، هم روحش رو در واقع اصلاح میکنه. شکل ظاهری رفتارهای ما رو تو زندگی احکام شرع سامان میده. میگه الان میخوای بری دنبال کسب و کار، مثلا ربا نخور، رشوه نخور، گرون فروشی نکن، تقلب نکن، کم فروشی نکن. این ببین احکام شرع میاد ظاهر رفتارمون رو سامان میده. معنویات عرفان دینم میاد روح عمل ما رو اصلاح میکنه. خب حالا که من میخوام برم دنبال کار، با چه روحیه‌ای برم؟ دارم میرم که این فعالیت من سبب رزق منه؟ نه عزیز دل من، رزق تو سببش خداست، فعالیت تو سبب رزق نیست که. پس برای چی برم دنبال کار؟ حالا نگاه کنید چه روحی میده به کار، چه معنایی میده به کار. میگم من برای این میرم دنبال کار که خدای من، محبوب من، انسان فعال، مبلد، سازنده رو دوست داره، انسان بیکار و بیار و سربار دیگران رو دوست نداره، خوشش نمیاد ازش. من میخوام اطاعت فرمان خدا کرده باشم که گفته برو دنبال کار. برای اطاعت فرمان خدا، برای جلب رضایت الهی دارم میرم کار میکنم، نه اینکه کار خودم و سبب رزق خودم بدونم. ببین معنای کار، انگیزه کار تغییر کرد. یا مثلا این نونباییس اومده در مغازه نونباییش نون بپزه، آقای نونبا میگه رزق تو خدا مقدر نکرده، میگه خود خدا نمیرسونه، بی خودی اومده در مغازه چیکار؟ میگه نه قبول دارم خدا رزاقه، اما همون خدایی که رزاقه امروز صبح میخواد به خلقش رزق بده دیگه، میخواد نون بده برن صبحونه بخورن. خب من اومدم بشم کارمند خدا تو دستگاه خدا، خدا میخواد رزق بده به بنده هاش، منم بشم کارمند خدا تو دستگاه خدا کار کنم، بشم ابزار فعل خدا، بشم دست خدا تو رسوندن رزق. ببین انگیزه چقدر تغییر کرد. یا باز به تعبیر دیگه تو بحث توحید ربوبیت یادتونه گفتم که ما آدم ها همه ی حرفامونو با زبونمون نمیگیم، خیلی از حرفامونو با نگاه هامون، با حالت هامون، با حرکت هامون، با رفتار هامون ابراز میکنیم، درسته؟ خب حالا یه سری از حرفایی هم که ما میزنیم دعاهای ماست. خب دعاهای ما همش که با زبان گفته نمیشه که. یه سری دعا رو انسان با حالتش، با حرکتش، با کارش ابراز نیاز میکنه به خدا. در واقع این کاری که این فرد میره دنبالش، این کسب و کارش، این فعالیتش درخواست رزق، دعاست، داره به خدا میگه خدایا من نیازمند روزی هستم که تو به من بدی. در واقع به زبان عمل داره دعا میکنه، از خدا طلب رزق میکنه، نه اینکه کار خودش رو سبب رزق بدونه. باز به تعبیر دیگه کار و فعالیت رفتن و تحویل گرفتن رزقیست که خدا برای ما فرستاده. دقت میکنید کار ما رزق ایجاد نمیکنه، رزقی که خدا فرستاده برای ما رو میریم تحویل میگیریم. مثل این میمونه، فرض کنید من برای شما یه کارت تبریک خریدم، کارت رو نوشتم، تبر چسبوندم، پست کردم، پستی هم این کارت تبریک آورده دم در خونه شما، زنگ خونه شما رو زده، دیگه خیلی بیحالیه، از رو صندلی نمیخواید باشی برید دم در این کار تحویل بگیری. دقت کردی من خریدم، من فرستادم، پستی آورد برات، ولی دیگه تا دم درم برو تحویل بگیر دیگه. رزق با خدا فرستاد، اما دیگه خیلی بیحالیه نری تحویل بگیری. دقت میکنی کار کردن یعنی رفتن و تحویل گرفتن رزق ارسالی از جانب خدا. به هر حال بنابراین اشتباه پیش نیاد که قناعت و اعتقاد به رزاقیت خدا در واقع به هیچ وجه به معنای ترک فعالیت و دست از کار و تلاش کشیدن نیست.